الرحمن الرحیم. من بسم الله الرحمن الرحیم. من چند جمله که هر دفعه میگم بعد یک ساعت طول میکشه، چند جمله اون صورت مسئله رو میگم، بعد چه دو جلسه که من نمیرسم حرفمو بگم، یه عالمه حرف داره که دو جلسه اصلا نمیگم. موقع نمیخوام حرف خودمون بگیم هم طول کشیم، حالا که حرف خودمون مثلا بگیم که چی، ولی لااقل تیتراشو میگم از باب اینکه ذهنا رو یادآور اذیت کرده باشیم بعدن. چی مردم اذیت کنی؟ ببینید، مسئله اصلی اگه یادتون باشه جلسه اول مطرح کردیم، سوال فلسفی اگه بخوایم بگیم، سوال فلسفی این بود که چجوری من چیزی رو درک میکنم که دیگری هم درک میکنه. چه چیزی موجب میشه که من وقتی میگم مثلا میز، شما میز بفهمید، بگم نارنجی، شما نارنجی بفهمید، چه امری موجب میشه؟ خلاصه پاسخ، این همه فراز و فرود گرفتیم، خلاصه پاسخ که آخر به برساخت اجتماعی رسید، نه که جامعه اینو میسازه تو ذهن شما. نظر برساخت این بود که جامعه یه باوری رو هم تو ذهن من تزریق می‌کنه، تو ذهن شما، هم تو ذهن یکی ها. که مهمترین اشکالش این بودش که خب همین حرف جامعه ساخته یا نه، این حرف دیگه واقعیت همین است که جامعه میسازه، که این اشکال فلسفی مهم بود. به نظر میاد پاسخ قدمای ما این بودش که با وحدت نوعی حل می‌کردن، یعنی ما نوع واحدیم، چون نوع واحدیم اگر من الف رو درک کنم شما الف درک می‌کنید. اون وقت در قبال این حرف قدما دو سه تا اشکال مهم بود. یکی این که اگر نوع داره ادراک چیز میکنه، چرا افراد اختلاف چیز پیدا میکنه، اختلاف ادراک دارن، چرا اشتباه دارن؟ این اشتباه که الان خواهم واردش بشم یکم بعد توضیح بدم فعلا داشته باشید. و سومیش هم این که خیلی جاها ما میفهمیم جامعه رقم زده، اینا چیکار میکنید؟ خب من به نظرم میاد برای که نکته اون بحثی هم که اون جلسه اول میگفتم، ما از ارتکازات خودمون فاصله نگیریم. اونه که دیگه میدونیم ما دو تا مسئله میتونیم بگیم اینجا ارتکازی داریم. یکی این که ادراک واقع اجمالا ممکنه، یعنی اگه کسی بخواد اینو منکر بشه، اون هم شبهه‌ای که خود آقای به این آقای کنوبلاخ به برگر لاکمن میکنه که اگه خلاصه اینکه گفتی چی، این واقعی یا نه. یعنی نمیشه کسی واقعیت رو بالمره منکر بشه، حتما واقعیت در کاره و حتما ما یه درکی از واقعیت داریم. اینو یعنی ما هر تئوری برسیم نباید به این دست بزنیم. از اون طرف هم ارتکاز هم میدونیم که اجتماع هم داره تاثیر میذاره، یعنی مخصوصا بحث اینا دیگه برای ما دیگه واضح کرده به نظرم که کسی بگه نه آقا معرفت یه امر نابه، هیچ تأثیری هم از خارج نمیپذیره، این طرف هم نیست. مسئله این است که بین این دوتا چجوری جمعش کنیم. یه قبل از که جمع بگم یه نکته بگم، این آقای فیاض که میشناسید، دکتر فیاض، ابراهیم فیاض، آره بخشش رو دیدید یا ندیدید؟ ایشون و آقای پارسانیا گفتم براتون، اینا آقای پارسانیا کارد و پنیره همون ایشون دیدید، اصلا کلا با فلسفه و صدر و اینا مشکل داره شدید. آقای پارسانیا با کسی که مشکل داشته باشه مشکل داره. اینا که اینجوری هن. یه جلسه ای تو وصف بود مال انجمن چی، مال رسانه و اینها بود، حالا اصلا چی بود. بعد توی این جلسه اینا علی جعفری رو میشناسید؟ طلبه علی جعفری، حالا طلبه خوشفکری هم هست. ایشون مجری بود، آقای فیاض و آقای پارسانی اون بالا نشسته بود. خب معلوم بود چی میشه دیگه، اصلا نیاز به گفتن نداشت. دعوا میشه، دعوایی هم که هیچ تفاهم برقرار نمیشه بین این دوتا، چون اصلا این اصلا کلا اینو باطل میدونم، کلا اینو باطل میدونم. من با آقای جعفری شاید هم میخوای بیام بالا جمعش کنم. آره بیا، بیا. رفتیم بالا، گفتم آقا نشون اختلاف ندارن که، دو تا چیز یه حرف دارم میدم، دو تا چون زبان هم دیگر بلد نیستن چیز میگم. خلاصه نمی کنم کنم تو معجزه کردی، اصلا گفتن نفهمیدی چی گفتی، ولی اینکه کسی بتونه فعیاد رو با چیز جمع پارسین جمعش کنه این معجزه است. حالا به شما بگم اون نقطه معجزه هم چی بود که این من دادم توی بحثا خیلی مهمه. ببینید روند تفکر فلسفی که اتفاقا جامعه شناسی معرفت آخرش به اینجا رسید، تو فلسفه غرب که قالبا اون دیگه اطلاع عمومی همه فلسفه غرب دارن دیگه، میگم فلسفه غرب کجا شروع شد؟ از بحثه وجود شناسی شروع شد، درسته؟ بعد تنزل کرد به معرفت شناسی، بعد تنزل کرد به زبان شناسی. اینجوری با کلمه تنزل هم میکنه بریم، ولی سیر اینه، درسته؟ بحثای جامعه شناسی معرفت هم به یه معنا از معرفت شروع شد، آخرش دوباره ختم شد به جامعه شناسی معرفت. از این جهت من میگفتم خب اینو داشته باشید این ور ذهنتون. یکی هم شب قبلا میگفتم ما سه تا توی چیز داریم، آقای حسن زاده کتابی داره قرآن و عرفان و برهان، اصلا جدایی نپذیرند، برهان و عرفان و قرآن. خب اینا کدومش بالاتر از اونی که به همین ترتیب که نوشتم دیگه، یعنی که قرآن بالاتره، بعد عرفان، بعدش برهانه، درسته؟ خب
موجودی ما این بود توی جلسه.
آقای فیاض میرفت سراغ زبان که میگه زبان همه کار است فلسفه، و بعد حتی شهود هم به درد نمیخوره. شهود به معنی عرفان نظری ها، نه شهود به معنی اصل شهود. عدای فیاض اینه. آقای پارسان هم این است که آقا فلسفه رأس همه چیه، عرفان هم شد، عرفان نظری که شد علم، و زبان قرارداد اجتماعیه. اصل دعوا سر این بود، حرف این بودش که اگر شما با یه تحلیل همین الان ما میگیم برهان، اول بالاتر از هم یعنی برهانه، بعدش بالاتر از اون عرفانه، بالاتر از اون قرآنه. عرفان به چیه؟ قوامه. این برهان مسئله وجود شناسیه، میگم اون بندی هم وجود شناسی. عرفان چیه؟ یا وجود شناسی مهم نیست، اون معرفت مهمه، اون خود حیث معرفت مهمه، که اگر اون ساعت معرفت حاصل بشه اونو دیگه بحث قیل و قال و این هاست. خب قرآن چیه؟ این قرآن من دارم اضافه میکنم. این اضافه اینو نگفتم اصلا قرآن اینا تا نگفتم این ستاره رو گفته بودن
اجمالی گفته بودن
قرآن بارتر رو گفته بودن همین خواستم همون رو تکرار کنم که قرآن کجاست که با عرفان متفاوته؟ اونجایی که لفظش مال خداست، وگرنه حدیث قدسی با قرآن فرقش چیه؟ تو اسمت که ما شک نداریم، تو شهودش هم که شک نداریم، هیچ کدوم شک نداریم. کدومه که قرآن رو ممتاز میکنه؟ لفظشه. بعد حتی جالب، حالا یکی از نکته‌ای که دارن اینه قرآن تحدی میشه بهش، اما به حدیث قدسی تحدی نمیشه. تحدی برای شما تو قرآن نمیتونی یک ا رو ا بکنی، هیچ چی رو نمیتونی دست بزنی توش. تو حدیث قدسی میتونی نقل مضمون بکنی، نه که ا رو ا بکنی، تو میتونی کلمه رو برداری. تو احادیث فضا بازتره دیگه. این نکته اصلی به نظرم این است که من تایید خودم این است، وقتی نگاه شما ماتریالیستی میشه، مبنای اصلی تفکر ماتریالیستی میشه، وجود شناسیت بالاتر از معرفت شناسیته، معرفت شناسی میشه چی؟ وجود شناسیت اینجا میشه فوق به سوبژکتیویته، اهم وجود شناسی سوبژکتیویسم بالاتر از معرفت شناسی حسی پوزیتیویستیه، و با تایید معرفت شناسی حسی پوزیتیویستی بالاتر از زبان معنی برساخت محضه. اما معلومه، یعنی تو فضای تفکر ماتریالیستی این دائما میره بالا پایین، اما اگه شاید این فضا تفکر تو ماتریالیستی نشود، یعنی افق واقعیت رو خیلی بالاتر دیدید، ما میگیم این برهان و اینا رو فکر این تعبیری همش گفتن، ما یه زمان خواهیم که قرآن خیلی بالا، این گفتیم قرآن همش برهان است، افراد اومدن بالاتر، حالا گفتن قرآن سراسر شهود است. حالا الان ما میدونیم که قرآن بالاتر از شهود است فعلا. ما تو چه ساعت داریم حرف میزنیم؟ نه تو ساعت ماتریالیستی، تو ساعت ماتریالیستی، تو فضای زبانش. آیا زبان ناشی از این اون بحث نید رو که داشتیم توی چیز، که ناشی از این است که ژست ها پیشرفته شد، یعنی بشر تو سیر داروینیش تونست یه پله داروینی بالا بره. حالا ارتباطات اجتماعی اول همین فقط با ادا و صوت و ژست بود، حالا ژست شد ژست صوتی، ژست صوتی هم حالا دیگه قابل انتقال شد به تفسیر ماتریالیستی. منظورم اینا یا زبان یه ساحت دیگری دارد که علم آدم الاسماء کلها، اون خصلت خاص انسانیه. الرحمن خلق الانسان، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، انسان رو آفرید بیان بهش یاد داد. اینا رو گفتم یا آیاتی نگفتم برای شما؟ آیات مختلف نگفتم؟ ها گفتودم یا نگفتم؟ این آیه مثلا چیه؟ سوره اول سوره علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، ربک الاکرم کیه؟ اونیست که علمه به شهود، علمه به برهان، الذی علمه بالقلم. بعد علمه بالقلم بعض ما یعلم یا نه؟ علم الانسان ما لم یعلم. این اساس تعلیم الهی تعلیم بالقلمه. یعنی آیا ساحت قلم که قلم به شدت ساحت زبان دیگه، یعنی شما دیگه توی حتی تجربه را میگه ساحت نمیدونم زبان نیست، حتی گفتارم ممکنه شما بگه از جنس تجربه است، ساحت زبان نیست. اینکه گفتم تلقی امثال میدینه دیگه، میل گفتار رو تبدیل کرده جست صوتی، جست صوتی شد تجربه. حرف معلومه اینه که دارم میگم، خدا میفهم چی دارم میگم. ببینید صوت تجربه است، درک صوتی، درک صوتی پیشرفته شد، شد جست صوتی، جست صوتی شد زبان. خب اما اینو که دیگه نمیتونه سر متن بیادش کنه، قلم بیادش کنه، اونجایی که قلم است انسان انسان داره میشه، تعلیم خاص انسانی به خاطر قلم. تو قرآن خیلی این آیه، من حالا یه ورق دارم لیست کنم آیه دیگه اینجوریه. حالا عرض توی فضای قلب تنزله چون ماتریالیستیه. نه ما از نظر ما که نگاه میکنیم میگیم آقا جان شما وجود رو ول کردید، رفت سراغ معرفت کانتی ذهنی، معرفت کانتی هم شدش لفظ قرارداد اجتماعی، این تنزله دیگه. اما اگه شما گفته آقا نه معرفت معرفت کانتیه، نه زبان زبان قرارداد اجتماعیه، هر دو این ساحت بالاتری داره، اون وقت بحث متفاوت میشه. برای همین است که من تصورم این است که ما مهمترین کاری که باید بکنیم این است که رو زبان فکر کنیم، رو زبان کلی بیاندیشیم و بریم جلو. خب این یه مدخل بحثم بود. خب مثلا دیگه اصلا خود حالا من جمله مال کنوبلا خونم نوشتم اینجا، کتابش رو نیاوردم ولی که نه من صفحه شو بیدم پیدا پرده رو بکشید شما از کشیدن بالاتر. میگه که توان، یه عبارت اینجوری بود، توان مستتر در نشانه ها این ظرفیت ایجاد کرد که عبارت داره میگه که اونجا که میخواد مثلا همین توی یادم شوتس یا خود بیگلاک باشه، بس که شوتس باشه، میگه که توان مستتر در نشانه، توان نهفته در نشانه ها این ظرفیت رو ایجاد کرد که ما ارتباط اجتماعی برقرار کنیم. توان، من اینجا کلمه برم مهم، توان نهفته در نشانه ها، که نشانه ها همون نمادها، نمادها هم همون جست هاست. آقا این نشانه، نشانه توان داره. به نشانه سادهش در نظر بگیرید، علامه رانندگی، علامت دیگه نشانه است. نشانه توان داره یا من توان دارم از این نشانه بفهمم
واضح این نشانه
اصلا میخوام، یعنی این اینو این ظرفیت مال اینه یا ظرفیت مال منه. این خیلی مهمه، من گفتم ماتریالیستیه، این میخواد معنا رو آخر برگردونه به این، بلکه خودش میفهمه که یه چیز دیگه است تو این، تو این یه چیزی هست که اون چیزا من دارمش، نه این داره که من گفتم اون نقطه که میخواد معنا رو بگه، توان موجود در نشانه ها، توان نهفته در نشانه ها، نه معنا یه چیزی که من دارم باش تو عالم ارتباط برقرار میکنم. خب
قابلیت
چی؟
قابلیت رسوندن معنا،
میدونم این قابلیت اصلش به من برمیگرده یا به این برمیگرده، یعنی میخوام چرا برای حیوانات این قابلیت نداره؟ این نماده برای حیوان هم میتونه اینو ببینه دیگه، اگه این باشه
شما قابلیت.
همین میخوام بگم، اصلا فضای نشانه مال انسانه، انسان است که نشانه به این معنای خاص که معانی رو داره درک میکنه. حیوان هم میتونه علامت برای هم بذاره ها، اما حیوان هم به خاطر اون در واقع ارتقای خودش که میتونه علامت بذاره. علامت اصلا علامت در گروه به قولش ها فاعله، نه در گروه قابل. این بعد این بحثی که من میخوندم یاد ذهنم رفت سراغ این بحث آیه، آیه متحری تنها کسی که من تو فلسفه اسلامی دیدم اینو توجه کرده توی مسئله شناختش. بهت بخونید، همه به ما میدن چه انواع شناخت چی بگیم؟ بگیم شناخت حسی، شناخت شهودی، شناخت برهانی، اینا. آیه متحری تو مسئله شناخت رو نگاه کنید، اینا رو میگه، آخر همه میگه شناخت آیه‌ای. بعد میگه شناخت آیه‌ای نه برهانیه، نه شهودیه، نه آیه یعنی چی؟ یعنی علامت، این نشانه. اینو میبینی نه اینکه این علت میشه برای پی بردن به اون. به این شما وقتی تابلو رانندگی رو میبینی، تابلو علت نیست که، یعنی رابطه علی نیست. شما مثلا آتش علت برای مثلا آتش میبینی میفهمی که گرما هست، اون نشانه نیست، بلکه اون هم میتونه نشانه باشه. آیه متحریف توجه کنم، آشی میگه قرآن از شناخت اسم برده به اسم شناخت آیه‌ای که هیچ کدوم از اخصار نیست، یکی هم توضیح نبلش میکنه. ولی من خب گفتم این محل بحث من نیست، ما یه مدل دیگری از شناخت داریم. آیه متعارف می‌دونه شناخت آیات، و قرآن هم همین تاکید داره دیگه، که آیات نه برهان استدلال، نه شهود، نه نمیدونم تجربه، هیچ کدوم اینا نیست، یک گونه دیگری انتقال معرفتیه. خب حالا حرف این بود که اگه حالا ما زوم کنیم روی نشانه یا به تعبیر قرآن آیه، ما این پتانسیل ها اینو در بیاریم، میتونیم ورود دیگری پیدا کنیم. این مدخلی که من چند سال ذهنمو درگیر کرده. خب که آیا ما بعد نشانه یعنی قرارداد من یا نه نشانه یه چیزی داره از خودش و قرارداد رو روش سوار میشه؟ یعنی ببین شما الان این
نکته لفظ رو میخواین ذاتی کنید،
ذاتی همون نکتهش این است که یعنی ما یه حالت یا ذاتی است یا ذاتی نیست، اینجوریه یا نه یه چیزی پتانسیل هم قول توانی توش هست. ببینید شما من بخوام بگم آقا جون از این بعد هر وقت یه چیزی رو قبول دارید این چه قبول ندارید این تیکو بزن چیزه، چیزی که موافقید باش مثبت بذارید، چیزی که مخالفید باش مثبت بذارید، چیزی که موافق منفی بذارید.
من میبینم
آنه کدوم بنده که
دو تا من بردم بیارم
اینا شما بردی؟ ببینید یعنی بحثی مختار برای موافق منفی بذارید، برای مخالف مثبت. دیگه نمیشه که، خب چرا نمیشه؟ قرارداد دیگه برید چرا توی فضاهای حتی توی بحث خود لغت خود الفاظ این توی بحث اشتراک کبیدان رو مطرح میکنن که خود لفظ ها هر لفظی رو نمیدونی به هر معنی بذاری. این چه یکی از این چیزهای معروف چیز هست فکر کنم ابن جنیه که از اینه که قالب اشتراق کبیر بوده که ازش سوال میکنن این کلمه چیه تو که بگی من خود الفاظ معنیده، میگه هر چی هست یه چیز سفت خشنیه که بعد میگه آه این حجر، منظورشون حجر بوده. میگه دیدی گفتم کلمه نمیدونستی ها، یعنی خود لفظ نمیشون شما این لفظ رو برداری برای چیز درن به کار ببری.
مثل
هلو هستم کلمه هلو هستم مثلا شما نمیتونید این علامت رو بذارید بعد بگید منظور من میزه، بعد این علامت رو بذارید بگید منظور من انسانه، یعنی پس میزنه ذهن چی؟ حالا این شباهت تصویری داره
مثبت منفی هم دوتی مقادر توازن میزنه به
نظر من
بیشتردن چراغ قرمز و سبز. چرا قرمز؟ مثال خوب تری. بله مثال چرا قرمز. چرا قرمز اقتضاش ایستادنه، چرا قرمز اقتضاش خطره.
چی؟ همین هلو رو که ما میگیم هلو عربی‌ها میگن خوف.
حالا من هلو رو نگفتم به خاطر اینکه هیچ مشروش فکر نکردم خیلی
وقت شما فکر
کردید لغت بودن چون لغت خاصی ضایع نه من تا به همین گفتم نه یه جا شما میگه رنگ قرمز با خطر تو ذهنیت ما پیوند داره چون با خطر
خود
رنگ نه شما تو حیوانات مثلا رنگ قرمز دوره همین یه حالت خطری داره اون بس تو اشاره رو کبیر کدام اون مثاله گروه شما دیگه
رنگ
خب حالا فعلا دیگه خیلی تو ریزکارش نریم. مرحوم این است که معلوم نیست زبان اینقدر که ما فکر کنیم قراردادی باشه. اون حرف چامسکی فکر کنم قبلا اشاره کردم که چامسکی معتقده
که آیه قرآن
است. کدوم آیه؟
شما می‌خواید وضعیت مثلا نشانه رو که دلالت وضعی داره رابطه دو آیه قرآن میگه برقرار کنید.
من نه، خب نشانه مفهوم عامیه. آیه یعنی نشانه. زبان هم از جنس آیه است. زبان داره نشانه میشه دیگه، هر الفاظ نشانه معنان نشانه مفهوم عامیه. ما نشانه کاملا طبیعی داریم تو دلالت گفت دیگه، دلالت طبیعی، دلالت وضعی، دلالت
آیه یک مفهوم عام‌تری از نشانه است. مثلا یکی از آیات الهی مثلا جریان مثلا پاییز و بهار
بله. آیه نشانه برای معاده
اصلا این وضعی نیست.
من گفتم مگه نشانه شرط شده توش وضعی بودن به قول اینا این هم نشانه
دیگه. مثالایی که زدید غالبا وضعی
نه دیگه، برخی غالبا وضعی، همش که وضعی نبود. این به قولشون تصریف که من کشتم نشانه است. اما مفهوم نشانه مفهوم خیلی گسترده ایه، فقط دلالت دیگه، همون تعبیر دلالت. دلالت طبعی داریم، وضعی داریم، التزامی داریم، چی داریم، انواع دلالت ها داریم. این دلالت ها نشانه ها عام‌تر از دلالت عقلی برهانیه. اینجوری بخوام بگم شاید بهتر باشه. یعنی ما یه فضایی داریم آیه که این آیه میتونه حتی برهان هم باشه. همون مثاله یعنی آتش برای گرما میتونه علت هم باشه. نمیخوام بگم علت نیست لزوما نشانه.
اون آیاتی که تو قرآن بهش اشاره میشه بیشتر دلالت عقلی نیست؟
بیشتر نه لزوما. یعنی میخوام آیه دلالت عقلیه، عقلی یعنی برهانی.
چندش مثلا تعبیر یا بعضی
نه خب عقلی یعنی برهانی منظور شما خیلی هاش نه نیست میدم همون نکته اتفاقا بحثم سر همینه که قدرت تفکر در گروه برهانه یا اتفاقا قدرت تفکر خیلی بیشتر از برهانه ما با زبان فکر میکنیم یا نه آیا تفکر اون مقدار که در گروه برهانه ببین الان ما توی فضل منطقی میگفتیم منطقی را کار با الفاظ نیست کار خوبی میگفتیم یا کار بدی میکردیم سوال من ها آیا منطقی بحث لفظ او را عارضی است یا نه شما اصلا میخوای برهان بچینی چاره نداری بندازی تو قالب زبانی اینو گفتم براتون فکر کنم که زید ایستاد و زید ایستاد نفسو گفتم اینجا برای شما دیگه خب الان شما میخواید برهان بچینی چون انس گرفتی به قالب الف به است اینو تبدیل میکنی به اینجا بعد برهانت غلط در میاد یعنی بحث لفظ عارضی شماست یا ذاتی شماست به تفکر جواب راحت میفهمی وقتی گفتی زید ایستاد داری در روی حرکت صحبت میکنی و بعد بر این حرکت بتونی حرکت رو ترتیب کنی زید ایستاد میز خورد زمین مثلا فلان چیز خورد این بالا این شد معلومه که ایستاد میخورد اما بگی زید ایستاده است میز خورد زمین ببین اینجا دیگه دلالت نمیتونی بیاری ولی در حقیقت دلالت رو تو زبان حرف این است که ساحت زبان خیلی بیشتر از این منطق و برهان و ایناست که ما داریم بحث میکنیم یکیش این منطق و برهانه اینا رو نمیخوام انکار کنم اما این همشه یه چیز دیگه‌ایه خیلی چیز به نظر من توش هست اصلا حالا این روایت رو ببینید توی اون اخبار هست فکر کنم توحید صدوق هم اومده مال امام رضا علیه السلامه که حضرت فکر کنم اون مهاجی حضرت با عمران صابی باشه شروع میکنه عمران صابی خیلی چیز بوده ها خیلی قنه خوش فکر از سوالایی که میکنه سوال خیلی فنیه بعدش میبره بحثو به فکر کنم تو ذهنان عمران صابی حالا شاید اشتباه کنم میبره سراغ منشأ خلقت شروع خلقت که خدا از چی عالمو درست کرد؟ نقطه شروع عالم چیه؟ حضرت میگه که چه حروف و حرکات و سکنات که علل قاده حرکت سکنات و حرکت سکون آدم میفهمه توی اون متن. بنای عالم از حروف، حروف که امر قراردادیه. یعنی چی بنای عالم از حروف درست شده؟ یه چیزی حضرت میخواد بگه یا نه همینجوری داره حرف مثلا مزخرف نعوذ بالله میزنه. میخوام یه بار ما از اول بنا رو گوشیم زبان یه امر قرارداد اجتماعی فایز زبان امر قرارداد اجتماعی گفتگوی خدا و فرشته ها چی شو چی توجیه میشه میگن گفتگو کجا گفتگو نیستش که میگن که حضور القا چی توضیح میشه شما اگه علم حضوری نشوشی القا معنی نداره علم حضوری حضوره القا یعنی چی ببین تو مجرد تام و الانا اینا مجرد تام القا داره مجرد همه چیزش بهش بالفعل حضور یعنی چی؟ بعد سوال یعنی چی؟ سوالو بگید یعنی چی؟ سوال میکنن از خدا دیگه آیا اتج الو فیها من یفتد و فیها؟ یعنی ما یه مفروضاتی داریم که زبان یعنی قرارداد اجتماعی که کار مردم را نمیفتده چون کارشون را نمیفتده زبان آوردن همون که تو فضل حیوانات داری تحلیل میکنیم بعد با این تحلیل داریم تا آخرشو میریم بعد این مرتب شواهد مخالفه چون از اول ذهنمون به اون حرف اونس گرفته مقاومت میکنیم حالا این فقط اصلا میگم اینا فعلا من در حدش من در آوردیه به قولی
شد یعنی شما میتونید ادراک بدون الفاظ ممکن
نیست؟ ادراک بدون الفاظ خیلی ابتداییه نمیگم ممکن نیست ادراک بدون الفاظ ممکنه اما تفکر بدون الفاظ در حد حیوان میشه انسان حیوان فکر داره یا نه؟ حیوان یه جور تحلیل داره یا نه؟
شما بگید ملائکه هم بحث داره
ملائکه اتفاقا بحثه خیلی جالبه من خودم
تحلیل خودم اگه لفت میبینیم زده ایمان
برای همین است که مدل ملائکه با چی فرق داره حالا از من یه نکته ای دارم الان شما گفتید زنم رسیدا آقا ملائکه گریه میکنن یا نه گریه ملائکه یعنی چی ملائکه قرب دارن یا نه تقرب دارن یا نه ثابتن بل یتقرب توی زیارت جامعه ائمه مؤمنین قول بل یتقرب اهل السما به چی به چی و به کثرت البکای علیکم یعنی اون چی؟ میدونم فی مقام معلوم یعنی حالا که فی مقام معلومه تقرب نداره یا یه حالا این حاجی عابدین اینو میگفتش میگه آقا تقرب ملائکه دارن به تبع انسان نه تقرب استقلالی حالا که تقرب به تبع انسان حالتیشون ممنون هم صدرهی داشته حرفو میزن تقرب به تبع انسان داشته باشن یعنی انسان با ورودش در عالم امکان رشد برای ملائکه را مهیا کرد. ما ملائکه یه داشتیم از قلعه حسنزاده نرسم کرد، گفتش که من این براهین چیز رو قبول نداشتم، براهین تناهی عالم رو اصلا به نظرم خیلی گیر داشت. بعد میگفتش که درس گفت آجای مصباح، درس آجای مصباح بودیم، آجای مصباح اومد رد کرد برهان‌ها رو، نشون داد که به لحاظ چیز تام نیست. میگفت درس حسنزاده اسفار شما میرفتیم، درس حسنزاده میگفت وقتی به این آیات به این برهان رسید خیلی قوی برهان ها رو بیان کرد و رد شد و رفت. ما فکر کردیم ایشون معتقد است که نه براهین تامه. مو گذشت چند سال بعد نمیدونم چی شد، یه موضوع اخلاقی چیزی پیش اومد، خدا نکرد که اون طرف نشسته گوشه یه حجره توی کدوم شهر کدوم روستا جهان به این عظمت، بعد بگی جهان متناهیه. تو چقدر نگه عالمو در نور دیدی بگی جهان متناهی یا متناهی، با یه عقل تعابیر خیلی چیزی که اصلا نشسته گوشه چه خبر نداره میگه جهان متناهیه. خب پس آیا حضرت دارم نظرش این نیستش که جهان متناهیه. حالا میخوام بگم که گاهی وقتا ما نشستیم توی گوشه حجره چی در مورد فرشته های مقرب داریم بحث کنیم، این مقربش میتونه تقرب بیشتر پیدا کنی یا نه، یه ذهنیات خودمون داریم به زور میچسبونیمش که فرشته یعنی اینجوری. من خودم ذهنیتم اینه، برای همین که خیلی نسبت احادیث اوپن هم چی؟ برای همین آیات روایت با این برداشت ها خیلی سازگار در نمیاد، یعنی برای تو فضای آیات روایت حرکت برای فرشته ها خیلی جدیه، میرن میان میرن، مجرد که حرکت نداره، اولین مطلب بیشتر تو به تجرد بگید درسته یا نه؟ و بعد رفت و اومدنشون یه جاهایی نمیتونن برن یه جاهایی میتونن برن، این فرشته اینجا رفت بعد اون یکی اومد. حتی گناه برای فرشته فرض داره یا نه؟ علاوه اونجا توی فطرس که میرسه خیلی سریع شمشیر من میگه چون ما با کو برهانش ما منا الا له مقام و معلوم انا نحن مستعفون بچید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یامرون، شاهد قرآنش اینه. خب همه آیه قبلش برید بخونید، در مطلق فرشته هاست، در روی قسمتی از فرشته هاست. اگه در قسمت از فرشته ها بود شما میتونید بگید هیچ معنی از گناه هم رخ نداره، یعنی شما یه دسته احادیث رو بذارید کنار چون من برهان دارم. کو برهانت؟ خب این حدیث بود اونم بود اونم بود اونم بود، کنار هم بذار. بذارید تو وقتی به آدم میرسیم به پیامبر میرسیم میگیم گناه معنی نداره اما خطا معنی داره، خطا رو شرح میدیم با چه فراز و نشیب پیچیده ای. خب اگر شما اسمت رو قبول کردید در عین حال خطا رو هم برای پیامبران توضیح دادید، این یعنی که حالا دیگه مثل این آقای چیز برگشت ممکنه اسمت هم میگه اسمت جز ضروریات دینی هم این آقای من خدا ای داری اسمت هم جز ضروریات اسلام نیست، چیه نیست قبول اسمت، اسمت دوازده امام بودن چیز گفته من اینا رو قبول دارم خودم ولی جز ضرورت چیه نیست. اصلا تفکر افتضاح شده فلسفه خونده این آقا. آقا کسی که بگه آقا جون شروع بحث چینه
مثلا الان نمیدونم چجوری کله کرده ولی اون موقع
ببین میگه که میگه که شما اینو من میتونم به شما با تجربه نشون بدم این سیه آبو مثال میزنه، میگه این آبه یا نه، شما شک داری من برای شما میگم بخور، اگه آتش ضعف شد آبه. امر حسی رو میتونیم به واقعش برسیم اما امر عقلی که به واقعش نمیشه رسید. واقعیت امور 99% معارف دین امور نظریه که نمیشه به واقعش رسید. این فلسفه خونده یادم اصلا کسی فرض خود نوشه همچین به زبانش خطور میکنه، یعنی وارد میشه رو زبانش همچین حرفی
سروش هم خونده من چپ کرده
دیگه اون حرکه هم خونده چپ کرده خونده که نخوندن میفهمی که سروش فلسفه نیفهمه چی داده میفهم خب بگذاریم آقا بگذاریم بگیم سراغ بحث خودم. حالا من حالا نکته دیگه که من خواستم توی دو جلسه بگم حالا چقدرش میرسم بگم این که ببینید ما چهار تا مفهوم اصلی داریم تو بحثمون، یکی انسانه، یکی واقعیت، یکی جامعه است، یکی علمه که توی این فضا بحث زبان هم مثلا مطرح بگیم پنج تا مثلا اگر علم از زبان هم مستقل کنیم بگیم چهار تا پنج تا مفهوم اصلی داریم. من تصورم این است که یعنی به نظرم میرسه که تو تک تک اینها با یه تلقی خامی ورود پیدا شده، نیومدن اینها رو منقح کنن، برای همین است که این همه معضل ایجاد شده. قصدم این بود تو این چهار جلسه یه مقدار سر اینو تعامل کنم، یکم حرفی من درآوردی بگم خلاف تمام من درآوردی معنی دقیق کلمش چی؟ شام نرد کنیم. خب خیلی مختصر الان سرفصلاشو میگم که چیا رو میخوام بگم، که بعد اگه نرسیدیم بحث کنیم حداقل شما به گوشت خورده باشین حرفای عجیب غریب
هم چه جایی مفصل نمیشین اینا رو
تیم جلده در مقدارش داستان مثال پیاده کردن هست ولی نه خیلیش نمیشه برخیش رو مال یه مقدارش رو تو اون روایت متحد جلد چهار نوشتم اینا کتاب دارم شرح آثار شهید طاهریه اونجا جلد چهارش یه مقدار برخی این نکتهاش رو آورده ولی عمدهش نگمیشه هنوز منقن هم تو واقعیش هم بحثی استاد اون رو پیاده کردن هست ببینید حالا خیلی مختصر میگم اون روندهایی که طی شد و روندهایی که ما میتونیم طی کنیم اینا رو دارم میگم اینا هر دو که دارم میگم یه رساله دکترا
یعنی کار
یعنی جهت یه رساله دکترا جای کار کردن داره ببینید توی انسان یه سیری طی شد اینی که دارم میگم به نظر خودم خیلی مهمه دیروزم حالا یه بنده خدا آدم خیلی بزرگوار خیلی خوبی بود معضلشون اینه این آیون خیلی بزرگوار ما که چیزه یه خودبسندگی بدی تو فلسفه اسلامی حاصل شده خیلی زمین زده همینا رو بعد از علوم انسانی چی نمیدونند و تلقی از علوم انسانی تو کشور ما تلقی پوزیتیویستیه این فاجعه است تو حوزه ببینید چون الان میگم فاجعه هم اینو بگم دارم مقدمه میشم شما تو تلقی پوزیتیویستی رو از منظر فلسفه اسلامی راحت دیرو در این زمین هیچ معطلی نداره برای شما یعنی یه موش هم نیست در مقابل فلسفه اسلامی خیلی راحته چرا چون میگه اصالت حس اصالت حس هم به عدل به براهین بسیار واضح میشه ردش کرد اما در فضای اصلی علوم انسانی پوزیتیویست نیست این اشتباهی که این دوستان ما حالا توی اسپاورن تو محاسبه مصبا تو اونجا هم مرتکب شد فکر میکنن ما بخوایم فلسفه علوم انسانی بحث کنیم باید بیایم پوزیتیویست رو بزنیم نگفتن اینها ولی سطح تفکر اینه ببینید پوزیتیویست ها آگوست کانت بود آگوست کانت چی میگفت ما انسان رو بحث کنیم آگوست کانت با انسان رو میخوای بحث کنی فیزیک اجتماعی حرفش این بود دیگه فیزیک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی انسان مثل سایر اشیا فیزیک کاملا ماتریالیسته مثل اشیا فیزیکی مشاهده، تجربه، آزمایش فلان این آزمون خطا الاخر این شد جهن پوزیتیویست با همه یالوکوبالی که تا امروز پیدا کرده در مقابل این کی حرف زد من قبلا گفتم فقط دارم مرور میکنم دلتای اومد چی گفت و خیلی دیگه حال دلتای به عنوان شاخصش گفت بابا جون تو انسان ما رفتار داریم به اضافه معنا زیبل رو ببرید حرف منقحتر کردن گفتن آقا تو انسان کنش داریم و کنش است که علوم انسانی رو رقم میزنه ببینید همین که وارد این فاز شدید دیگه پوزیتیویست نیستید دیگه نمیتونی بگی من به آقای پارسا توی کاشه کتابشون روش‌شناسی انتقادیش کلی یادداشت کردم نقد کردم بهش تو جهان اجتماعیش هم دادم به خودم دادم آقا این حرف که جوادی آبولی میزنه اصلا مشکل ما رو حل نمی کنه هر چیه میگن آقا جز روش های تجربی برهانی شهودی وحیانی دید این حرف ها علم دینی همه جا میگه ایشون اینو جهاد اجتماعی گفتم آقای پارسان همه جا میگه آقا با این حرف نمیتونید به جنگ پوزیتیویستا برید به جنگ تفسیری ها برید به جنگ علوم انسانی برید چون اینا همشون ناظر به واقع عینیه خارجیه هم تجربه هم برهان هم شهود در روی واقعیت عینی داره صحبت میکنه در حالی که معنایی که توی رفتار اشراب شده اعتباریه حتی معانی حقیقیه نیست ممکنه شما معانی حقیقی رو اشراب کنید اما شما اشرابش میکنید چون شما اشراب میکنید اعتباری میشه یعنی من توی این رفتارم این معنا رو ریختم ببینید شما وقتی که این میفته یه واقعیت خارجی داره رقم میخوره معلومه؟ این واقعیت حسی داره رقم میخوره فیزیک داره رقم میخوره وقتی میگه خدا هست یه واقعیت رقم میخوره وقتی فرشته هست یه واقعیت داره رقم میخوره این واقعیت واقعیت مجرد اما وقتی که میگه که سوزن چی این کارو کرد اینجا یه واقعیت عینی داره رقم میخوره یا یه واقعیت عینی ای که سهمیت اعتبار توش حضور داره یعنی شما باید حتما رفتار معنای رفتار منو بفهمید و معنای رفتار رو نه با تجربه معنی مشاهده تجربه حسی دارم میگم ما نه با مشاهده میتونی بفهمی نه با برهان میتونی بفهمی نه با شهود معنای رفتار رو باید با ارتباط معنایی بفهمی به طرف به قول این با همدلی بفهمی حالا در بشه غربیه رو یه چیز بخشون. بعد وحی نمیخواد فقط اینجور دست معارف حلش کنه، وحی اتفاقا میخواد علوم انسانی حل کنه. علوم انسانی یعنی فضای اعتبارات رو میخواد سر و سامان بده، میخواد نشون بده این اعتبارات چگونه داره فراز و نشیب پیدا میکنه. انسان قوامش به این ساعتی که این آقای میدوینا کشفش کردن، درستم منظورا برسونم؟ خب پس ما اگر میخوایم درباره علوم انسانی حرف بزنیم، به جد باید بریم سراغ این معناه، بریم انسان رو بحث کنیم. پس انسان یه بار در ساحت رفتار فهمیده شد، خب مزخرف فهمیده شد، یه پله اومدن جلو انسان رو در ساحت کنش فهمیدن. این تازه یه پله جلو، با همین پله است، یعنی ما چند تا پله دیگه بریم جلوتر. اولا این پله رو بفهمیم. برای شما خیلی راحت تو ادبیات دینی میگی ریا عمل ریاکارانه، عمل مخلصانه. فرقش چیه؟ دوتاش که یک فیزیکی داره. آقا جون صدقه دادن خوبه یا بده؟ اگه ریا باشه بده، اگه برای خدا باشه خوبه. یعنی معنایی که شما تو حتی صدقه که خود صدقه هم داره اعتبار میشه، یه جور برساخت میشه در قبال اینکه یه بار شما مثلا دو تا حیوان به هم میرسن، این چیه مادر این کبوتره، مادر میره کرمیو میدوز چی میکنه، میاره میذاره تو دهن بچه‌اش میده. اما صدقه دادن ما این نیست. صدقه دادن ما هزار تا معنا توش هست که میشه صدقه، وگرنه صرف اینکه من یه چیزی بدم دست شما نمیشه صدقه. حرف معلومه. برای خود صدقه اعتباری، تازه این صدقه اینقدر اعتباری، باز ممکنه من اعتبار فریب بکنم تو شما، اعتبار چیز دیگری بکنی. ببین چقدر اینا نه حسه، نه برهانه، نه شهوده. حالا شهود به یه معنای خاصش ممکنه ناظر به یه حیثیتش پیدا بشه، ولی اون اشراب معنای موضوعیت داره. خب برای همین اگه ما خواهم انسان رو بشناسیم، اولا باید بریم ساحت کنش، این اولا. ثانیا باید از ساحت کنش هم بریم بالاتر. این دیگه کاملا دینیه که دیگه تو ادبیات غربی یک چی من داره پیدا نکردم ازش. شاید هایدگر بخواد این حرفو بزنه، شاید، اونم میگم شاید چون مطمئن نیستم. ولی تو ادبیات دینی انقدر راحت ما این حرفو رو میزنیم، یعنی شما چون مسلمانید راحت حرفای منو میفهمید. ولی حالا من مونده اگه بخوام به یک جامعه شناس کافری حرف رو بزنم چیکار بکنم؟ ببین شما چون من مسلمان راحت سوال من جواب بدید، آقا کافر صالح بهتره یا مؤمن فاسق؟
کافر
صالح بهتره. بس کردم اینو؟
نه.
کدوم بهتره؟
مؤمن صالح همه بهتره.
من که میدونم کدوم بهتره؟
مؤمن فاسق.
مؤمن فاسق بهتره. چرا؟
ذاتش.
چون ما دو تا ساحت داریم، یه ساحت فاسق و صالح داریم که این ساحت کنشه. صالح کنشه، رفتار معنادار. صالح صرفا چیز نیست، صالح فیزیک نیست. حرفا معلومه؟ یعنی وقتی من در عمل صالح دارم صحبت میکنم، در کنش ها دارم صحبت میکنم، اونجا که معنا اشراب کردیم توش. اما شما یه چیزی داری تو همین آدمه که این که داری با صرف این قابل شناسایی نیست. یعنی ممکن عمل صالح سر بزنه اما کافر باشه، ممکن عمل فاسق سر بزنه ولی مؤمن باشه. از اون پارادوکسایی که تو فضاش یه همواره در بود، آقا مگه میشه کسی مؤمن باشه گناه هم بکنه؟ آره میشه. میشه یا نمیشه؟ سوال دیدی یا نه؟ تو خود اهل بیت هم زمان مطرح بوده. میشه یا نمیشه؟ آدمی که اگه بگیم نمیشه، یعنی همه مؤمنین معصومن. اگه بگی میشه، آخه مؤمن چجوری ازش گناه سر بزنه؟ پس مؤمن نیست. انواع روایات داریم، خیلی هم شبکه جالبی میشه برای فهم اون روایت. خب حالا
عمل صالح هست کافر یا نمیتونه با مثلا اون عمل صالح هست؟
جالبش اینه، این آیه خیلی آیه قشنگه. فقدمنا الا ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد این آیه روایت داره زیلش میگه که روز قیامت، من خودم یه شبهه میگم، یعنی پاسخ دارم. میگه روز قیامت، قبل از که من بحث رو ادامه بدم، روز قیامت بعد از برزخه، قبل برزخه؟
بعد
از برزخه. پس ببینید روز قیامت، یعنی این طرف تا روز قیامت برده کارشو. این سوال ها، میگه روز قیامت ادبهی وارد محشر میشن، علیهم ثیابون کلقباتی. اگه خواستین حدیثو پیدا کنید، این کلمه کلقباتی رو جستجو کنید سریع پیدا میشه، چون خیلی کلمه عجب غریبیه. قبات، قبط، قبطیان مصر. قباتی به حریرهای خیلی خیلی شفاف میگن که گویی نور میده. میگه علیهم ثیابون کلقباتی، وقتی وارد محشر میشن جلو میان، خطاب میشه کن هوا ان منثورا. یعنی عمل صالح این به قول شما حقیقت نهاییش هوا ان منثورا بوده، اما این در حدی بوده. من میگم کسی چشم برزخی هم داشته عمل صالح میدیده و چشم اخروی داشته باشه تا عمل هوا منصور رو ببینه. تونستن منظورم برسونن؟ یعنی ما فعلا میخوایم تحلیل اجتماعی بکنیم تو فضای جامعه شناسی ما. این عمل سال هست تمومه. بله منتها میخوام این اصلا از پیش دیگه ساعت انسانه. تو روایت داریم خاتم طائی تو جهنم یه جای خوبی داره، کافر بوده میره جهنم، اما تو جهنم یه اتاقکی از خیلی آتش اذیتش نمیکنه چون خیلی اهل چیز بوده. حالا این عمل حاتم تایی کار خوب بوده کار بد بوده؟ ببینید خیلی پیچیدگی. یعنی چی؟ یعنی حواست باشه یه ساحت داری رفتاره. آیا جامعه شناسی رفتار غیر از کنش رفتار اینجاست؟ اول این رفتار این کار. آیا جامعه شناسی میتونه در رفتار صحبت کنه؟ میتونه صحبت کنه. این بابا دورکیم همین حواس سر رفتار دیگه. دورکیم یه جامعه شناس پوزیتیویست.
بس این هست ممکنه بس فرق باشه بین سالب بودن و رفتار و بین قبولش.
خب بله بله بله. حالا خب گام به گام برم زن سفتی تو خود فضای جامعه شناسی سمری بحثم ببینید چی داره میشه. ببینید ما تو جامعه شناسی میتونیم در رفتارهای بشری صحبت کنیم. آره میتونیم آمارگیری و رفتار کار داره دیگه، اصلا کنش کار نداره که. نگاه میکنه 500 نفر این کارو کردن. فضای جامعه شناسی پوزیتیویستی با رفتاره و اطلاعات هم به شما میده و اطلاعاتش هم به درد بخوره. این نیست که اطلاعاتش به هیچ دردی نمیخوره. منظور معلومه دیگه. شما رفتار رو فقط داری چک میکنی، مشاهده. دورکیم با جامعه شناسی با همین راه انداخت، خودکشی رو مشاهده کرد با مشاهده. پس جامعه شناسی میتونه در روی حرف بزنه. آیا جامعه شناسی در ساحت کنش میتونه حرف بزنه؟ خدا پدر زیمل و ببر رو بیامرزه اومدن حرف زدن که ما بتونیم حرف بزنیم. پدرش بیامرزه نه ولی در صورت منظور معلومه دیگه. یعنی آقا میشه در روی جامعه تو ساحت کنش بحث کرد؟ آقا کنش که دیدنی نیست. خب نباشه، این مشکل جامعه شناسان غربی ماتریالیسته که بگن دیدنی نیست. چی میشه فهمیدش؟ ما که نگیم فقط با دیدن میشه فهمید. ببین این اونجاست که ما فقط اینجا داریم با چیزا فلسفه‌مون داریم کمک می‌گیریم. آقا امر غیر دیدنی هم میشه فهمید. خب تمام شد. خب آیا جامعه شناسی یعنی پدیده‌های اجتماعی رو میتونیم در ساحت بالایی که من فعلا اسمش آریتان میذارم ساحت ایمان، فعلا نمیدونم چه اسم بذارم برش چون آخه کفرم هم اینجاست، کفر بگیم کفرم اینجوری ایمانه، نفاق اینجاست، نفاق ساعت اینجاست، ببینید نفاق ساعت چکونه اینجاست. نفاق غیر از عمل ریاکاران است دوستان. آقا این حواستون هست یا نه؟ یعنی ممکنه عمیق‌تره، یعنی یه پله عمیق‌تر داره میشه. ایمان کفر نفاق قابل شناسایی یا نه؟ ایمان و کفرش راحت، نفاق چی؟ قابل شناسایی یا نه؟ نیست. اگه نیست قرآن چه نمایی آورده؟ این دعوای من بود با چنج به بنده خدای دیگه. آخه اگه بحث نفاق به یعنی دونستن و ندونستنش علی‌السویه باشه، این همه آیه فقط برای خود ما، این همه قرآن هشدار میده هم العدو فحذرهم. من فحذرهم از کسی که نمیدونم که در منافقین این آیه
استهزاء میکنه. خب یه نشانه هایی هم در ساعت
ظهر پس شناخت، پس بیشی شناخت.
آره دیگه
قرآن نگفته. خیلی اینا تعابیر قرآن خیلی جالبه. به قوم لوط که میرسه نمیگه این لواط کارا چه آدمای بدی هن، میگه چقدر کارشون بده. اینی لعملکم من القالین، من از کارتون بدم میاد. به منافقین که میرسه میگه من از خودتون بدم میاد. اینا خودشون هم العدو، نه عمل هم عمل الاعدا، هم العدو فحذر هم، اینا بدن خودشون بدن. تو قرآن خیلی مکرر است خود منافقه، چون این ساحت ساحت خوده، این ساحت ساحت عمله. یعنی شما میتونی در کنش ها بحث بکنی، میتونی در ذات افراد بحث کنی، میتونی بحث کنی. بحثش سنگینه، بله سنگین، پیچیده است قبول، اما این پیچیده بودن دلیل نمیشه که منتفی باشه بحث. ساعته که خوبم، ساعت چنده؟
چهار
و هنده تونستم منظور برسونم. خب آیا این ساحت رو میشه بحث کرد؟ نمیشه بحث کرد. اگه میشه بحث کرد، بحث اجتماعی میتونیم سر سرش بکنیم. یعنی اعتماد بحث نفاق و اینا بحث اجتماعیه، بحث فلسفیه، بحث فلسفی منظورم که بحث انتزاعیه که کاملا شده در جامعه. من حالا گفتم کلاس دیگه هم گفتم اینو گفتم که این که دارم میگم کاملا علمیه ها، درسته من خیلی آقا رو قبول دارم ولی نمیخوام از بابه که قبولش دارم بگم، دارم حرف علمی میزنم. آقا دلیل علمیشو بیارم. آقا مهمترین عرض کشور علمی جهان الان کدومه؟ آمریکاست دیگه، بلازه پیشرفته علمی. بالاترین اندیشکده های فکری جهان مال کجاست؟ مال آمریکا. بالاترین متفکران علوم انسانی کجان الان؟ تو آمریکا.
آلمانی سمسکا
بالفعلشون نه، همه رو برداشت برای خودش. ممکنه یکی دوتا متفکر عمیق باشه، اما متفکر برنامه ریز همش تو آلمان. علم مدرن آمریکا تو بخشید، علم مدرن هم که علم سلطه است، علم مدرن هدفش سلطه است. آقا اینا با بالاترین متفکراشون، با بالاترین یعنی بالاترین توان علم مدرن تو آمریکا جمعه، یه دشمن دارن مثل ایران که نه مثل روسیه است که این همه زرادخانه داشته باشه، اینقدر چی داشته باشه، یه کشور فکسنی به قول این چیزا، یه کشوری که تا دیروز شاه سرش بود، شاه رفت کنار و همینجوری چیز امام زمان داره درش میکنه دیگه، انشاءالله معنی منفی شه نه مثبتش. یعنی مسئولین اینجوری و نمیدونم همه چی اینجوریش، 40 سال نقشه میکشن مهمترین متفکران، نمیتونن بزنن زمین. بابا شوروی رو زدن زمین،
دهن ما
سرویس کردن، اما زمین نزدن، خیلی فرقشه. به قولش عمدش خودمون در خود سرویس کردیم، ولی این خیلی مهمه. ببینید من تحلیل خودم اینه، چرا؟ چون اینا نهایت علمشون در ساعت کنش، اما وقتی انسان وارد این ساعت میشه اثرگذاری کارا متفاوت میشه. اصلا تو بعد تو این طرف یه متفکر داریم ما، اینجا فکر داره میکنه، واقعا کشور ما داره فکر داره میشه، اونم تاسه آقا میگفتن. یعنی این معادله اونو به هم میزنه، چی میشه معادله اونو به هم زد؟ یعنی آدم وقتی از بیرون بشه قضاوت کنه میفهمه این معادله اونو به هم زد، میدونه آخه با چه معادله اون معادله داره به هم میزنه. این یه علمیه، یه شناختیه، یا نه همین دیمیه، امداد غیبی. نمیخوام منکر بشم، امداد غیبی به این آدم تو فضای معرفت داره کمک میکنه، یه تو خیال و خواب و خیالش داره کمک میکنه. درستم منظور رو برسونم؟ یعنی من کاملا معتقدم که ما علم جامعه شناسی، بعد جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی نیست که توی ساعت هم داره بحث میکنه. وقتی توی ساعت بحث میکنه اونا در دارن به این جامعه شناسی علمی شامل جامعه غربی میشه، بعد خلاص میگه امروز دارن میگن. در حالی جامعه شناسی غربی نمیتونه جامعه رو تحلیل کنه، اگه میتونه تحلیل کنه تمام شده بود کارو.
اون نیست
اونا رو تحلیل کنه، اونا اصلا نمیشن. اگه بخواد بیاد ساعت بعد تو ایمان بشه.
اون ساعت
کف،
اونا ساعت
کفش رو داره،
چرا
نمیتونه بیان؟ ساعت کف، حالا نکته شیرین ترش اینه که برگردیم اینجا، کافر بدتر یا منافق؟
منافق
تو جامعه دینی درست شده، جامعه کف. پس در جامعه دینی آدم های بد پیدا میشن که اون حیث کفرشون از تمام کافرها بدتره، چون منافق در باطنش کافره دیگه.
خب
بعد یعنی چی؟ یعنی جامعه دینی از بحثیست که الله مفصل دیگه. آقا جامعه دینی پتانسیل رو اگر مثلا ظرفیت بشر تو جامعه غیر اینقدر باشه، تو جامعه دینی ظرفیتش به اینقدر، بعد وقتی ظرفیت شد اینقدر، اگه تو این جامعه علی علیه السلام پیدا میشه که اوج انسانه، عمر هم تو این جامعه پیدا میشه، نه تو جامعه کفر. برای همیش هیچ ماکیاولی به گرد عمر نمیرسه. منظور معلومه؟ یعنی این به خاطر که این ساحت و به این گستردگی داره، اونا هم تو دلش داره، اما اون کفرش نهایت کفریست که نفاق رو رد نکرده. یعنی این که داره تو این طرف ماجرا میجنگه، این کار میکنه، با ساحت نفاق داره تمرین میکنه. کسی که ساحت نفاق دست و پنجه نرم کنه، کفر براش کاری نداره. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فاتخشهم بخشونه. اون آیه دید دیگه، قالنگا یعنی چی بخشونه؟ یعنی از خودتون بترسید، امت داخلش بترسه، از منافق بترسید. یعنی شما جامعه دینی انقدر رشد میکنه که کافر به معنای کافر حریف این نمیشه، اگر منافق در کار نباشد. اما منافق به شدت حریف این جامعه میشه. خب این حالا رفتیم خیلی وارد چیزه، فقط خواستم این نکته رو بگم، این دیگه اصلا تیتشو بگم. ببینید دارن، بله دارن، چون اونا هم کافر محض نیستن دیگه، مشرک نیستن دیگه. اولا مسیحی هن، یهودی هن، خودشون دین هن توی این فضاست. ثانی هن هم که ثانی هم بدوستان دو جهان هست، اون تا یک کسی داری شیرین معید و بحث من، خود غربی ها اینو میگن، این اپوزیسیون هایی که هر کدومشون این که رفتن خارج، هر کدومشون تازه میره خیلی براشون غنیمته، خودشون اینو میگن. تازه از ایران در میره، تا یه 3-4 سال اینو خیلی محکم میچسبن، میگن تو میفهمی اونجا میشه، 4 سال 5 سال که میگذره میگن دیگه به درد نمیخوره، یکی دیگه بخوره. یعنی تار بحثش تمام میشه. چرا؟ چون اون تو جامعه اون منافقت تو جامعه اومد از آدم جامعه دینی بفهمه جامعه دینی چی فکر میکنه. اون که همین آدمه، می همین آدم است. دید یا ندید توی فضا خیلی مطرحه ها، میرن اونجا 10 سال که میگذره دیگه تاریخ، یعنی دیگه نمیتونه جامعه ما رو تحلیل کنه، دیگه چرت و پرت میگه. فقط برای این آدمای مخالفون داخلی نگرش میدارن که کمی چرت و پرت بگه. نه اینا دیگه چی شما نه خیلی، نه فقط این نیست، خیلی هاشون شما لیست اینا رو بذار جلوتون، این روند و مکرر توشو میبینید. تو چند سباهی خیلی خوبم، بعد از یه چند وقتی یعنی نمیتونه چیز کنه اصلا، یعنی باید یا بیاد درون این جامعه با این جامعه ارتباط بگیره تا این جامعه رو هضمش کنه. خب اینا البته اینا فقط در حد چیزها فرضی است. ها من سراغ ندارم یه بعد حالا جالبه. نه شما اگه آدم اینا دستش باشه بره سراغ احادیث، انقدر قوقا میشه احادیث. بعد اصلا ما ببینید شما با آدمایی که این ساحت رو هضم نکردن حق نداری در این ساحت حرف بزنید. برای این جامعه شناسی میگه اگر پوزیتیویستی بخون بعد یه وبر بخون، از اول شروع نکن وبر خون گیج بشی. تو اینایی که اینو نفهمیدن نمیشه حرف رو زد. یعنی تو فضای عمیق علمیش دارم میگم، تو فضای دینیش میشه چون فضا فهم شهودی دارن اصطلاحا، اما تو فضای علمیش میخوایم بحث کنیم چی نداریم؟ داریم اما خیلی علکیه. اینجاست ساعت دقیقا اینجاست.
اون کنشی که میتوانی مرتبه عمیقش میشه اون چیزه موقعی معنا داره که شما واقعیت غیر مادی رو منکر میشید. یعنی اولا اون چهارتا رو فقط تجربه
شده. تو فضای تفکر فلسفی ها برای معنا فکری نشده، عقل فکر شده به معنی موجود مجرد، اما معنا که تو کنش من اشراف شده. آقای پارسانی اولین نفره که داره از بحث اتحاد با معنا اینا رو مطرح می‌کنه. شو قبلشون ببین کی بحث کرده که بگه اون معانی با ما متحد میشن و بعد حضور اجتماعی پیدا میکنن. این حرف آقای پارسانی ایشو قبل از پارسانی یه نفر پیدا کن بگه تو فضای تفکر رایجمون اینا نیست. حالا آقای پارسانی دارن پتانسیل استفاده میکنه. خب حالا
پایین‌تری از
کنش
رو بررسی
می‌کنه،
ما
سطح عمیق‌تر. خب بررسی کنیم دیگه، این بررسیه میخوام بگم اینا نیست، هیچ دیگه
است. ما کمکاری
کردیم تو سطح عمیق. این که هیچی، این که اینجا هم کمکاری کردیم. دو تا حرف زدم من. یه حرف این بود که این جریانی که دارن بحث علوم انسانی بحث می‌کنن چون نمی‌دونن این ساعت رو همینجوری گیر کردن. این به درد ما نمی‌خوره. این حرف بود، نه درد من به دیگر. یه حرف دوم هم بودش که حالا اینایی که اومدن تو این فضا کار کردن اینو دیدن، حواستون باشه شما یه ساعت دیگه هم دارید. اطلاعات هم در موردش دارید. این ساعت هم جدی بگیرید، فکر کنید حتی آقا هیچ کار نگر، خوبی شده که عرضه بکره هیچ کار نگر، هرچی شما کار کنید اول نفر اول، من که من در حد دارم نفر اول. مخواهم این که من در آوردی منظرم اینه که من نیدم کسی دیگه فکر کنه، اما شما فکر کنید. ببینید مثلا تو احادیث، ببینید تو فضای احادیث شما میبینید به نظر من کاملا طبقه بندی شده است. منتها چون طبقاتشو نداشتیم، میدونید قبلا بهتون گفتم ببینید یه زمان میگفتن محسوس معقول، کل معقول یک پارچه بود، بعد گفتن اولی ثانوی، کل ثانوی یک پارچه بود، بعد گفتن ثانی منطقی فلسفی، کل ثانوی یک پارچه بود. اما الان که شما این تحقیقات رو داری خیلی راحت میتونی پیش بری. حرفا اینا نمیخوام بگم یه چیزی که از قدیم هم در روی علیت بحث میکردن، در روی اینا بحث میکردن من مفاهیم معقول ثانی فلسفی، اما چون تمایزش معلوم نبود به هر حال هست که بحثا همش هست، مواد خامش هست. حالا این تمایز رو معلوم کنیم، بعد از تمایز حالا یه بار دیگه بریم دستمندی کنیم. من فقط یکی
شما تمایز که فلسفه ما در مورد وجود به صورت محسوس بحث شده، ولی در مورد معانی رفتار وجود خاص که انسان باشه بحث نشده،
در معنا بحث نشده، معنای کنش بحث نشده. یعنی اصلا
ما می‌فهمیم که فلسفه اون به این مسائل بپردازه.
الان نمی فلسفه بپردازه، نه من میگم که تو دین میپردازیم، بله تو دین خیلی میپردازیم. من خواهم این کلمه وحیانی رو کنار اینا میذاریم، خاصیتشو میگیریم. من که معتقدم همه چی وحیانیه، اما وحی ما خیلی پتانسیل داره. پتانسیل وحی ما فقط تو فلسفه، تو اصول فقه، تو اصول فقه تا دلت بخواد به این معانی فکر شده. یعنی شما در این معانی در حرف زدید تو اصول فقه دیگه. برای من وقتی گفتی وحیانی ذهن نره فقط یه روش فلسفی، حالا من این نکته رو بگم، ببین شما تو احادیث، شما حدیث هایی دارید مثل اینکه آقا نماز بخونید، هر چی بیشتر بهتر، داریم حدیث یا نه؟ چقدر احادیث تو این فضا داریم؟ اینو شما باید بری افراد شناسایی کنی، بی ادای خاصی بگی یا نه، میدونی هر بالا منبر راحت بری شروع کنی گفتن، درسته؟ این احادیث دسته یک. حالا یه دسته احادیث داریم میگه آقا جون مسئله در ساحت رفتار نمونا، بکشیش به ساحت کنش، میگه که آقا جون به کثرت صلات و صومش نگاه نکن، به صدق و ادای امانتش نگاه کن. فرق این تا چیه؟ خب نماز هم که معنا داره، اما نماز رو که شما داری قضاوت میکنی خیلی ساحت رفتار توش پررنگه، اما وقتی گفتی صدق و ادای امانت به شدت میری تو ساحت کنش، معلومه؟ حالا این حدیث شما حق داری برای آدمای نماز نخون بگید، حق اخلاقی دارم میگم، یعنی شما نباید اون بد میکنه، اون اصلا اگر این حدیث رو برای اون بخونی میگه که نماز دیگه نمیخونه، یعنی یه پله عمیق‌تر معرفت توی دست از احادیث اومده. حالا پله بالاترش چیه؟ حدیث آخر کتاب علل الشرایع اگه اشتباه نکنم، اون حدیث از این حدیثای مال این فاز سومه. برای همین اغلب این حدیث رو بخونن میگن جعلیه، چون اغلب ذهن تو فاز دوم گیر کرده. جالب هم هست شروع حدیث حضرت میاد اول با فاز دوم حرف میزنه، بعد یه دفعه میره تو فاز سوم. شروع حدیث اینه، میگه که طرف که مقصده علیه السلام به مقصده میگه که ایمان با عمل چه نسبت داره؟ میگه خب عمل از ایمان در میاد، همین پاسخ های ساده که ما میکنه. بعد میگه یعنی اگه کسی عمل صالح میکنه مؤمنه، اگه مثلا کسی چیزه فاسقه چیز... آره حتی اگه بله اگه ایمان داشته شد عمل بکنه، نشد شد آدم بکنه. عجب حتی اگه ممت عجب تر میگه که آخه من خیلی از شیعیان میتونم یه نکته کوچولو تو پرانتز ببینید، ایمان علامتش حب امیرالمومنینه، شاخصه ایمان ولایت، علامت شناساییش. با این مفروض تو ذهنتون باشه. حال بقیه حدیث میگه که آخه من دست شیعیانو میشناسم، محبان شما رو میشناسم که اینا گناه میکنن، میشموره چه گناهانی، اما رو نیمه اس ببریم دیگه، همینجوری میره گناه خیلی آنچنانی. این شعرش خوبشه، خیلی خیلی چیزای آنچنانی. این کار میکنن و عده‌ای از مخالفین شما رو میشناسیم که نماز میخوان، روزه میگیرن، صدق دارن، ادای امانت دارن، همونایی که تو اینجا گفته بود خوبه، صدق دارن، ادای امانت دارن، چی دارن چی دارن. حضرت اولی سوالی میکنه، این سوال خیلی من حدس کیف میکنم، حضرت اولی سوال میکنه تست کنه این مرحله، میگه این که گفتی ولایت ما رو دارن تا چه حد، چه جوری، مثلا ما اگه الان یه چیز بشه، میگه که نه یه جوری هست اگر کیکتیکشون بکنه دست از ولایت شما بر نمیارن. یعنی اول حضرت تصدیق میکنه این ایمانه راستازی یا ایمانه فیلمه، بعد که معلوم شه ایمانه محبت واقعی، یعنی تو اینش کودا نمیاد، میگه به کوری چشم دشمنانمون تمام بدیه اونا رو میذاریم برای اینا، تمام خوبی هایی نمیذاریم به اونا، اینا رو میبریم بهش. حضرت پشت سر رو ردیب میکنه طرف چیز میشه، میگه واقعا؟ میگه شک داریم، میخوای از قرآن بخونم؟ میگه آره. ای به میگه قرآن پر است از این آیات. بعد حضرت ردیف میگه آیات رو پشت سر هم، میگه آیات سر میگه بعد الله سیاته پس در از اینا رو میگه. بعد مسئلهش خیلی واضحه، حضرت ساعت تحلیل برده تو این ساعت، میگه اگه تو ساعت ایمان وارد شدی این کار رو تمام کنه. بعد این حدیث رو میذاری کنار حدیث دیگه، میگه آقا جون تو برزخ خودون فکر خودون باشید، قیامتون با ما. حضرت داره ساعت قیامتش رو میده، میگه تو ساعت قیامت هیچ قصه‌شو نخورید، همه رو میبریم بهش، اما تو این عمل صالح و عمل فاضلی که کردی تو برزخ حال تو درستایی میگیرن. من دارم تعلیم برام. ببینه این حدیث شما برای کی میتونی بخونی؟ حتی میتونی بالا منبر بری بگی افبرده اینو بگی فعل ملت شروع میکنن یادی ما خب برمین المومن داریم هم غلطی خواستیم بکنیم بکنیم. آره تونستم منظورم برسونم؟ میخوام میگم شما داری پیدش، حالا میره تو حالا جامعه شناسی، میری جامعه سوئد میبینی چه نظمی داره، میری تو کشور میبینی چقدر بدبختیه، نظم چی دا دزدی و اینا، منظورم ها کی بالاتره؟ همچنان جامعه ما اشتباه بیان کرد گفتش تو اروپا رفتم مسلمانی دیدم اینجا، نه اونجا مسلمانی نیست. تونستم منظورم برسونم؟ اما برای همین است که این جامعه بهتر از اون جامعه است با همه خوبیه که داره. این من مدتی است به این چیز فکر میکردم، به این تعرب بعد از هجره. میدونید که الان مثلا خیلی داره فرار مغزا بهش میگن، تعرب بعد از یکی از گناهان کبیره است، اسمش شده فرار مغزا، خیلی با کلاس شده. میدونید دیگه، معلومه دیگه. بعدش با خودم سوال، بعد جالب شما بهت بررسی کنید آقا تعرب بعد از هجره چرا فرار میکردن میرفتن توی چیز، چرا تعرب بعد از هجره میکردن، چرا از بل زمان پیامبر بود دیگه، زمان پیامبر از مدینه فرار میکنن اینا. چرا؟ چون زندگی راحت تر بود تو جامعه کفر، حتی طرف میتونست بگه دروغگویی کمتره. جامعه ایمانی به خاطر که تو این ساعت وارد میشه خیلی گناه توش پیچیده میشه، چون گناه پیچیده میشه افراد نمیتونن تحلیل کنن، بعد این جامعه بدتره. برای همین ولو که این جامعه خیلی به طرف من زیاد شده، تو فامیلو من از یکشون رفته بودم انگلستان، یا تو اینجا من بایستم بچم چیز میشه بیدین میشه، میرم اونجا بچم دیندار بار میارم، میگه که همش دروغه و همش چی؟
کی؟
بله کسی عمیق باشه نمیفهمه، یعنی میفهمه اتفاقا اون عمق بی، یعنی چون دینو چی فهمه؟ چند تا کنش میفهمه، عمل صالح کنشی، حتی رفتار میفهمه، خیلی از کنش هم نمیفهمه، چون تو این ساعت داره تحلیل میکنه ناس میگه اونا به لحاظ رفتار از ما جلوترن، اما عمل تو کوچه ساعت تحلیل کنی. حالا آیا این جامعه بالاتره یا نه؟ این جامعه که بالاتره مشکلاتش بیشتره یا کمتره؟ ببین خانم چقدر بحث جامعه شناسی ما داریم، چقدر فضا داریم برای بحث جامعه شناسی. خب این بحث
هست که ما سلام علیکم سلام علیکم نمیدونم شاید هم داخل همین روایت که یکی از اصحاب میاد میگه که شیعه شما اینطوری
بله
چند
بعد رسول الله
علیه السلام میگه که
فرمان
که شیطان
با غیر
محیط
بله بله
هیچ کاری نداره.
بله الا ماشاءالله تو تظاهر روایت داریم، یعنی اصلا مدا این فضاها رو وقتی شما ابتدا مساکن اینو میدی به افراد چیز میکنن؟ چپ میکنن باش. ولی شما اگه تونست گام به گام، یعنی این سه تا مرحله رو بگو، حالا مخاطره دوگه آقا اینم هست، یعنی کسی که تونست بفهمه صدق و ادای امانت بالاتر از نماز کثرت نمازه، این میتونه بفهمه که یعنی بعد تو گام بعدی فهمه که آقا جون از صدق و ادای امانت هم بالاتر داری. خب حرف من این بود، پس ما باید انسان رو تحلیل کنیم، حواسمون باشه انسانی که غربی رو تحلیل میکنه فعلا تا ساعت کنشش رفتن، ما بیشتر از اینم بحث داریم. این حرف اول. نکته دوم برای سراغ واقعیت. چی؟ چیز چهارم ربط متحر. ربط متحر میگی؟
نه
چه در جلد دو، آخرین جلد دو جلد دیگه آخرین حدیث الالشاره، آخرین حدیثش تو ذهن من الالشاره بید، حالا نیا کنی شاید کتاب دیگه بوده، تو ذهنم الالشاره بید. خوب
بحثی
هم شده در مورد آقا مفتی که تو چند میشه در تحلیل صورت برای شما و تعلیش هم میکنه به خدا آقا، یعنی شاخ و شونه میکشه دست برای تحلیلی اونا رو تمثل میکنه در مقایی درجه یک میگه درست آقا. شما متحصان نمیفهمن، یعنی من به نظرم واقعا آقا داره کار علمی میکنه، یعنی کار جامعه شناسی داره میکنه، کار تحلیل علمیه، میشه بررسی کرد، میشه چیزه خواستید آقا رو بفهمید این کتاب سیر کلی یعنی چی اسلامی خوندید یا نخوندید؟ این نخوندید خیلی اشتباه کردید، مثل من که تا تمرکش خیلی اشتباه کردید. چی؟ سخنری آقا سال 53 من بدونید 52 مثل که من چون بدونید نیومده بیدم نیاد کردن
نه؟
نه چون بدونید نیومده بیدم، چون 53 بدونید نیومده فکر نه 53 باشه، من چون بهمن بدونید نیومده تو آبانه، حالا من نیومده بیدم آقا دست سودنجی نیست، من سریع بگم حرفم بعدش من که اینو خوندم، من امسالی که گذشت یعنی سال قبل تابستونش یه جفت من گفتم اینو بحث رو ارائهش بده، یه جدی خوندم برای ارائه دادن، بخواد ارائه بده خیلی متعجب شد، بعد انقدر از خودم حالم گرفته شد. علتش هم این بود که من 41-42 سالمه، گفتم من تو بیشتره
بیشتر
45-46 سال هم حالا 40 خورده ایم، آقا اون موقع این صحبت کرده 35 سالش بوده. بعد ببینم من تو 40 اینقدر سالگی بعد از انقلاب با این همه اطلاع، من که دوباره شهیداری خوندم چه خوندم، این تحلیل آقا نداشتم، اصلا اینقدر زورم گرفت وقت خودم کنم یه آقا چقدر با حالی بوده. منطقه حالا اینو خواهم بگم، اون کتاب بخونید میفهمید مدل مدیریتی شیه آقا، اونجا میگه که در واقع حالا نمیگم بهتون بذارید بخونید انگیزه بشید بخونید، ولی اصل نکته مدیریتی ایشون که تو سخت‌ترین سختی‌ها کاملا خیالش راحته اونجا لمشو گفته که چجوری این فهم قرآنی داره، فهم قرآنی با فهم، یعنی اون میخوام حرفم اینه که هنوز نه حاکم شده نه رئیس جمهوری تجربه کرده، یعنی تجربه حکومتیش نداشته، نشسته با قرآن داره شرح میده، میگه حاکم دو جامعه دینی اینجوری میکنه، اگه اینجوری شد اینجوری میکنه، داره شرح میده اینو، بعد حالا خودش که نشسته داره اون که شرط داره داره عمل میکنه. خواهم در حالی که من قبول دادم امداد غیبی و علم غیب و این یعنی چیز هست، ولی نه با تحلیلیه که خودش قبل از اینکه به حکومت برسه گفته، اون موقع که دیگه اینا نبوده. خب این یه مسئله دوم است، این سه تا رو من بگم فقط یه سه شرط. مسئله واقعیت، نکته مهم این است که ما حوزه های مختلف واقعیت رو بشناسیم. یه حوزه واقعی است، واقعیت مادیه که غربی‌ها قبولش دارن چیده. یه حوزه واقعیت، واقعیت فرامادی است که میذارم بهش میگن تو فضای مجرد. خدا مجرد به معنی دقیق کلمش من باشه گیری دارم، چون مجرد کاملا میگفتم نحو سلبی دیگه، هرچی مادی نیست مجرد. حالا فعلا میگم فرامادی که منظورم واقعیت عینی فرامادی ها، مثل مثلا فرشته، مثل روح، مثل این واقعیتی که ما تو عدد خود میگم مجرد. و واقعیت ها، خب این یه دسته مهمی، یه دسته از واقعیت ها معانی هست که معانی واقعی هست. تو فضای فلسفی ما اینا رو آیم پارسالی از باب عقول برده، اتحاد عقل و معقول حلش کرده. من به نظرم میاد اون حرف یه اشکالاتی داره، بلکه اصلا حرف خوبه که ما یه ساعتی داریم با این معانی متحد میشیم، معانی واقعیتی دارن اینها که اینا رو باید بحثش این اینا به نظرم همش باید
عینی دارن،
واقعیت عینی دارن، اما عینی به معنی فردی نیست، شخصی نیست، یعنی وجود وجودی نیست. ما معنایی که قبلا گفتم که واقعیت اوش از وجوده، یعنی ما واقعیت ها فقط واقعیت وجودی نیست. دسته دیگری حوزه اعتباریاته، یعنی هم با اینکه واقعیت خیلی اوسط وجود میدونن، اما این حرف معنیش نیست که اعتباریات و اعتباری نمیدونن. فرق اصلش این است که تا وقتی شما تو حوزه واقعیت، تا وقتی تو حوزه واقعیت دارید تفکر میکنید، ادراک دارید، رسیدن دارید، کشف دارید، ولو که ماهیت باشه، ولو که امور غیر وجودی باشه، اما وقتی وارد اعتباریات میشه جعل دارید. ولی عظمت و پیچیدگی بحث، یعنی میسازید دیگه. ببین ملکیت، یه ملکیت واقعی داریم، ذرات، یه ذرات واقعی داریم که ذرات علی معلولیه، درک میکنیم. ملکیت من نسبت صور ذهنی خودم، حالا من نسبت بدنم، دستم، با تسامم یه ملکیت داریم، ملکیت واقعی. ولی مثال خوبش من و صور ذهنی ام، من و قوای نفسانی، ملکیت واقعی عینی داریم. از روی ملکیت واقعی عینی یه ملکیتی میسازیم، ملکیت من نسبت به این، این کاملا جعل فرضه، واقعا این نیست، اما این ملکیت کار داره، پیش میبره، به شدت تو زندگی ما موثره. که پول معروف ترین امر اعتباری که اعتباری محضه، اما بعضی همه واقعیت داره کار میکنه. این خب دوباره اینا و اینا چه فرقی داره؟ اینا رو باید یه مقدار متمایز بکنه. بعد ساحت ها اینا چیه؟ بعد از اینکه این حوزه های واقعیت رو چند تا دست بذاریم که اصلا اینا کجا رو هم خلق کردن؟ ببین مثلا جامعه. جامعه چیه؟ جامعه یه ارزیابی بود
که واقعیت،
تو این بحث از واقعیت که میخوام بکنم، ما تا اینجا بحثمون کشته میشه. میخوام اعتباری با واقعی فرق داره. بحث سر جامعه. جامعه چیه؟ جامعه یه حیثیت‌های واقعی داره، یه حیثیت‌های اعتباری. اون نکته اصلی که میخوام بگم اینه. یعنی هم ابعاد اعتباری تو جامعه هست، هم ابعاد واقعی. و بعد حالا علم هم، خلاص تیزش فقط میخوام بگم، علم هم ما یه ساعت حضور داریم، یه ساعت علم و اصولی داریم که امر ذهنیه، یه ساعت زبان داریم که غیر علم و اصولیه. تو بحث قبلا جهت گوریت رو گفتم، و اینا هر کدومش یه اقتضاعاتی داره، یه بادیه باز میکنه. اون مدل این در واقع اینا سیر تیتر بحثش که تو ذهنمه که لاقل درگیر کنم شما رو، اون مدل اصلی من برای حل مسئله جامعه شناسی معرفت، مدلی است که علامه طباطبایی و آقای مطهری توی اصول فلسفه در پیش گرفتن. اینا یه چیز فوق‌العاده‌ای رو درک کردن، متأسفانه بعدیاشون، یعنی آیت الله جوادی، آقای مصباح، آقای لاریجانی، اینا که بحث اعتبارات کردن غالبا نفهمیدن مسئله سر چیه. اون چیه؟ اون مدلی که در واقع هست. این مدلم اولین بار توجه بهش اومدین آقای پارسانیام. این آقای پارسانیا یه چیزی گفت که من توجه کردم به این مدل. آقای پارسانیا تو کتاب علم و فلسفه‌اش میاد میگه آقا جون، فیلسوف کسی است که چه باورهایی داره؟ یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناسایی است. سه، این واقعیت قابل شناسایی قابل انتقال است. چهارش چیه؟ فکر کنم چهارش بود، شاید پنج شی بود، الان چهارش بود. دیگه چه چیزی فیلسوف بم که بخواد فیلسوف بشه؟ ایشون یک گزار دیگه هم برای فیلسوفی شرط کرده. چه؟ همه این ستا رو میگن. درست نه؟ شما بگید فیلسوف کیه در مقابل سوفسطایی؟ فیلسوف کسی که هم اصل واقعیت قبول داره، هم شناخت قبول داره، هم انتقال واقعیت قبول داره.
فرق واقعیت و اعتبار، فرق
اعتبار و واقعیت نه. چون که گفته خیلی از خوشم اومد این است که فیلسوف کسی که قائل است که اشتباه هم تو بشر هست، بشر اشتباه هم میکنه تو شناخت واقعیت. این گزاره چه رفتی فیلسوفیش داره؟ این گزارشون این چند میگه، میگه که البته به نظر اصل کار توی اصول فلسفه انجام شده. ایشون میگه که آقا اول اینو میگه سلاح سوفسطایی رو بگیره. سوفسطایی با چه سلاحی سوفسطاگری میکنن؟ میگن شما اشتباه میکنی پس واقعیت دستیافتنی نیست. میگه اصلا من که فیلسوفی هم چون قائلم که خطا میکنم، یعنی اگه معتقد دارم خطا نمیکنم که نمیتونم کار فلسفی بکنم، پس بر همین یکی از مفروضات من برای فلسفه شدن خطا کردنه، پس خطا رو به چشم به رخ من نگیشا. و همین که تو هم میگه خطا میکنی پس حقیقت رو میتونی بفهمی، برای قبول خطا مبتنی بر قبول حقیقت یک، و از اون طرف قبول خطا رو میگه لوازم فلسفیه. حالا من به نظرم رسیدش که علامه طباطبایی تو اصول فلسفه این حرف رو یه جور دیگه گفته و با یه عمق دیگه. اون چیه؟ علامه اصول فلسفه میاد اول مثلا بحث یکشنبه تو مقاله دوش میکنم فلسفه و سفلسفه است، حالا یادم نیست مقاله 3-4 کدومشون، میره سراغ این که پیدایش خطا در ذهن. ببینید این شبهه سوفسطایی رو شما جدی بگیرید به عنوان فیلسوف بحث از خطا رو جدی میگیرید. آقای پارسا این کارو کرد، میگه آقا اگه فیلسوف شدی باید اعلام کنی ما خطا میکنیم و چرا خطا میکنیم. علام همین کارو کرده، میگه آقا جون من قبول دارم ما فیلسوفیم، واقعیت هم دست یافتنیه. اگر واقعیت دست یافتنیه مثلا، حالا این شبهه رو اینجوری من حل کردم، مثلا اگه شما اصل علم و فضای علم حضوری، خب دیگه خطا چرا پیدا میشه؟ اگر ریشه‌های معرفت ما تو علم حضوری چرا خطا پیدا میشه؟ علامه یه بحث مفصلی میکنه در مورد پیدایش خطای حسی و اینها که نشون بده که اینجوری میشه خطا میشه، وگرنه این نیست که شما معرفتتون سیستماتیک خطاست. ببینید توی تفکر کانت خطا سیستماتیکه، یعنی شما نمره رو دست نداری، مقوله داری میریزی روش، عینک تو ذهنت داری، با عینک ذهنت همه چی داری دستکاری میکنی. ما میگیم خطا سیستماتیک نیست، اما خطای عارضی رو باید شرح بدیم. معلومه؟ خب این مبنا رو علامه توی جلد 1 اصول فلسفه داره. به نظر من میاد، اصلا به نظر من میاد که توی مقدمه اصول فهم جلد مقاله 6 رو بخونید این حرف رو، من فکر کنم تصریح خودش رو داری. ببینید فیلسوفان تا قبل از دوره مدرن مهمترین سوفسطاییان، یعنی پست‌سوفسطایی منظورم که منکرین معرفت، نسبی‌گراها، مهمترین نسبی‌گرایی که مقابلش بود کی بود؟ امثال پیر اون و اینا بود که منکر اصل معرفت بودن. از زمان مارکس به بعد که مارکس مبنای برساخت اجتماعیه، یادتون هست دیگه برام گفت ببینید اون تفکر مارکس داره بعد یه تصویر دیگری اومد از سوفسطایی‌گری که میشه اسمش برساخت اجتماعی. یعنی معرفت هم که تو جامعه شناسی کلی بحث کردیم، معرفت برساخته اجتماعی است. مارکس روش گرندش بود، میگفت آقا اون طبقه است که داره معرفت رو شکل میده. در قبال این اشکال دو تا کار می‌تونستیم بکنیم، یکی بگیم آقا اصلا برساخت اجتماعی نداریم، خب ولی میدونیم که داریم، که گفتم ما دو تا گزاره است نمیتونیم دستش برداریم، یکی واقعا اول جلسه گفتم اجمالا ممکنه، دومی که اجمالا تصرفات اجتماعی توی معرفت ما ممکنه رخ میده. حالا آی مطهری علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف وظیفه خودشون میبینن که بگن آقا جون این برساخته کجاست. ببین این دو جور شعلش کرد، یکی این که بگیم یعنی الان یه عده اومدن به ما گفتن معرفت مساوی با برساخت، مارکسیستا گفتن، بعدش دیگه متأخرین کاملا منقعش کردن. آی مطهری با همون مارکسیستای اون موقع که بحث می‌کردن فهمیدن اینا دارن این مبنا رو می‌سازن. وقتی این مبنا رو ساختن چجوری حلش کردن؟ گفتن برساخت‌ها ما نمی‌گیم نداریم، داریم، اما مکانیسم برساخت این است. برای همین ما دو جور ادراک داریم، ادراک حقیقی، ادراک برساختی. همون گونه که توی مقاله چهارم میگه ما دو جور تو ذهنمون داده امر ذهنی داریم، امر ذهنی مطابق با واقع، امر ذهنی خطا غیر مطابق با واقع. اما این کار رو حل نکرد، چون اینا اومدن غیر مطابق ها رو خیلی سر و سامان دادن توی این سوفسطایی ها، فقط میامدن زیرا به معرفت رو میزدن. اما یادتون باشه من تو برساخت گره خیلی خلاصه گفتم تفاوت مهم اینا با نسبی گرا اینه که بهش مکانیزم شرح میدن، میگن اینجوری ذهن شما برساخت میکنن. خب اگه شما فیلسوفی باید بگه آیا ذهن رو برساخت میکنه یا نه، بعد اگه برساخت میکنه کجاها برساخت میکنه که کجاها برساخت نمیکنه. برای همین علامه طباطبایی آیه مطهری میاد میگن آقا ما یه ادراک حقیقی داریم، یه ادراک اعتباری داریم که این حوزه حوزه برساختیه. بعد آیه مطهری تصریحش تو یادمش مقدمه‌اش تو پاورقشه، میگه آقا جون اشتباه تمام اینا این است که اینها رو به اینا تسری دادن. یعنی فکر کردن ادراکات ما همش برساخته. نه، ما میگیم ادراک حقیقی داریم، ادراک برساخت داریم. این تفکیک تفکیک خیلی بنیادینی از این جهت. خب اینها، حالا من بقیه تا داستانم بگم بعد تا بحثش رو بریم اجازه بدید. اینها علامه توی بحثاش مکرر مهمترین اعتبار رو باید میدونه که باید همون وجوب اخلاقیه و وجوب فقهیه و همین فضای اخلاق و فقه رو میداد توی اعتباریات. اگه فضای اخلاق و فقه بره توی اعتباریات، اعتبار چه ساعتی بود؟ ساعت نسبی‌گره ها بود. برای همین خیلی سریع ذهن همه میره که اخلاق و فقه هم شد نسبی. این اشکالیست که شاگردان علامه تو علامه دیدن به نظر من متوجه اشکال اصلی نبودن. نمیدونستن این علامه چرا رفت سراغ اعتباریات. رفتن سراغ اینجا بودن علامه حرفش این در اومد که اعتباریات فقه اعتباریست، باید اعتباریست و باید اعتباری برساخته و فقه بیرو هوا. چیکار کردن؟ آقای مصفا و آقای جوادی دوتاشون روندشون این بودش که منکر اعتبار شدند تو معنی دقیقش، یعنی منکر برساخت شدن، گفتن اینا رو ادراک آقای مصباح خونده دیگه احتمالا. آقای مصباح میدونی توی بحث بایان ها نظرش ضرورت به قیاس
الغیره.
کجا تو ساعت میگه کجا رو فرق اخلاق میگن درسته؟ فکر میکنم من جوانی هم بکنم، فکر کنم تو طرف اخلاقش بشه
جوانی
شما بچه دیگه هم بکنم. جوانی باشه دونه نیومده شو. چند بودو گیر اومدی؟
شما 67 میگنم.
خب بچه بودی نیومده؟ بچه بودی؟ این هفته برای ببینید ضرورت بلقیاس الغیر یک ضرورت عینی واقعیه یا یک امر برساخت ذهنیه؟ این امر عینیه دیگه. شما میگه آقا جون اگر این دو تا معلول علت واحد نسبت به هم ضرورت دارن، رابطه عینی داری درک میکنید. خب اگر بایدها رو برگردوندید به امر واقعی، پس ما برساخت نداریم. اگه برساخت نداریم اشکال اونو با قوت میاد جلو، پس ما نشونتون میدیم برساخت داریم، پس کل فلسفه رو هوا. آقای جوادی هم ولی یه حرفی زده که البته ما توی جلسه گفتیم خودش
آقای مصباحی نمیگه چیز برساخته ها، میگه پول برساخته.
خب برساخت رو توضیحش بدید. حرفم اینه.
نه بس آقای مصباحی میگه که تو ساعت باید برساختی، نه که توی ساعت برساختی.
میدونم نکته اینه
برساخته
میدونم همون فضای تبیین برساخت. ببین نکته اینه که گفتم فیلسوف باید خطا رو شرح بده. صرفی که بگه خطا داری خب سوءزدگی من گفتم خطا داری.
آقای
مصباح
حرف
علاقه رو
تو
بیته اعتمالات اجتماعی تو بازه اخلاق نیپذیره. بله بله میدونم موندم اونجا که میپذیره با چه بیانی میپذیره؟ علامه مبناش باید، علامه شروع اعتبار تو باید بگیره. اگه شما باید ازش بگیری کل اعتبار تو علامه رو گرفتی.
یعنی باید بگیری ما باید گرفتیم.
علامه میگه اصل و اصول اعتباریات بایده، همه اعتبار تو باید برمیگرده.
عمل اصل و اصول اعتباریات بایده. خب نظر نیستش
که نظر یعنی چی؟
دو تا اینطوری
بونه دیگه. حالا بذارید بحث رو بردن. خب ببینید حالا نکته میره آقای جوادی امولی هم این حرفی رو گفته، البته خیلی روش استناد میکنه، پارسا خیلی استناد میکنه روش، که وجود بر دو قسم است، حقیقی و اعتباری. یعنی اعتباری رو میبره توی اقسام وجود قرار میده، برای همین همه اعتباری دیگه میشه اعتبار واقعی میشه دیگه، چون احکام وجود، وجود هم یعنی واقعیت خارجی. اگه اینجور شد تمام اعتبار میشه امر عینی خارجی. اون نکته‌ای که من دارم میگم خیلی مهمه که اگه شما فضای برساخت رو باز کردید، برساخت‌های باطل رو خیلی راحت میشه شرح بدید. اما اگه یعنی تبیین برساخت فضای علمی رو باز کنید، خب من چی برساخت‌های باطل رو باید شرح بدید تا برساخت‌های حق
باطل.
یعنی ببینید ما برساخت حق رو بگیم همش واقعی مشکل علم، یعنی مشکل نیست که خلاصه اگه گفتی همه بایدها اعتباریه، همجنسگرا باید بود که الان یه عده زیاد دارن اعتبار میکنن، این هم یه ضرورت بلقیاس الغیره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این عرصه هایی است که ما توش باش مشکل داریم. حالا نکته من این بود تو فضای راه حل، من به نظرم باید این که ما ساحات رو اصلا متمایز کنیم، باید دیگه آره اعتباریاتی داریم، برساختای اجتماعی داریم، برساختای اجتماعی داره این گونه فعالیت انجام میده، در این حال این برساختا همه جای واقع در دست ما نمیگیره. که برای این بحث من وارد بحث علمی شم. تو فضای علم میگم ما یه موضوعی داریم، علم موضوعی داریم، زبان داریم، کجای اینا داره به نحو برساختی محض داره میره جلو. بعد آیا حالا یه نکته هم اینم از آیه متحری گرفتم فقط تیتش رو بگم، که آقای مطهری به نظرم روش خیلی قوی داشته توی حل جلوگیری از نسبی بودن اخلاق. ببین این دو سه نفر که گفتن در واقع ادراک اعتباری از اعتباری بودنش میندازن. آقای مطهری میپذیره ادراک اعتباری اعتباریه، اما میگه که این اعتبارات دو قسمه، یا مبتنی بر فطرت یا غیر مبتنی بر فطرت. هر جا روی فطرت سوار شد میشه اعتبار جهان شمول، اعتباری اما جهان شمول. من خودم این مکانیزم رو به نظرم خیلی قابل، یعنی فطرت امر عینی واقعیه، یعنی فطرت عینی، اما فطرت اعتبار میکنه. وقتی هم اعتبار کرد امرش اعتباریه، برای به لحاظ اعتباری بودن بین باید ازدواج کرد و باید همجنسگرا بود از حیث اعتبار دادن هیچ فرق نمیکنه، همه میفهمن. یعنی این قانون، این قانون توش هم از جنس قانونیش بس نهمه، اما این قانونه یه ریشه در فطرت داره که حیث جهان شمولش رو تعمیم میکنه، این یکی ریشه در فطرت نداره. این اون نکته است که
قاعده
چیه؟
چه کاری
دیگه
میذارم برای
تمامیت بینیم
که
مبتنی
و فطرت
باروش مبتنی و حالا یه اول اصل ضابطه اینه، بعد حالا قاعدش داریم بحثی تفصیلی بکنیم. یعنی اونی که رو میخوام، اما خود ضابطه بدن مهمه، یعنی بتونه اعتبار و اعتباری نگه داره اما عرصه ای از اعتباری تو بگه جهان شمول. با این اصل مثلا حل میشه. حالا آیا این ضابطه شناسایی این از اون یه گام دومیه
که
دو برهان فلسفی سنتی حل نمیشه، چون برهان فلسفی سنتی اصلا با اعتبار کار نداره، با امر عینی کار داره. اما اینجاست که من گفتم ساعت فقه، ساعت اصول بسیار مهم میشه. ما تو ساعت فقه اصول مرتب داریم با اعتباریات بحث میکنیم و بعد میبینیم اعتبارات نظم داره. این نیستش که حالا که اعتباری شد شاره هر کاری بخواد بکنه بکنه. من یادم درس فقه خدا حفظ کنه ان شاء الله اخوی آقای مؤمن، من مکاسب یاد پلیشی میخوندیم، بعد مکرر حالا مورد بحث شد یادم نیست توی بحث خیار قبل بود یا قرار بود، ولی یادم مکرر ایشون میگفتش که اگر اینجور باشه شاره نمیتونه اینجور بکنه. بابا شاره شاره چرا نمیتونه اینجور بکنه؟ این من خدا میگوش خودش به من تحمیل کنه که بابا درسته اگه شاره میتونه یه اعتبار جدید بکنه، اما نمیتونه در حالی که این اعتبار کرده تو رو مؤاخذه کنه به خاطر این کارش. دیدی یا نه توی اون بحث زیاد اینجوری هست، یه شاره حق نداره. من گفتم چرا میگی شاره حق نداره؟ چون چه کسی برای تعیین تکلیف و اشاره بکنه؟ شاره دلش میخواد.
یا هم بعضی از اساتید تو میگن اشکال بکنه که شاره همین جریان میگن آقا اعتبار قلیل المعامله است اشکال نداره.
میخوام درک نیست. یعنی واقعا نیست. یعنی واقعا شما اگر اینو اعتبار کردی خلاف حکمت، خلاف حکمت هم به شاره برسه محال میشه. خلاف حکمت است که با اعتبار آیا تناقض میتونیم اعتبار کنیم؟ میتونیم اعتبار کنیم. یعنی به لحاظ تمانی ها میتونم من اعتبار کنم شما فردا حتما باید بیاید کلاس 8 و در همون حال یه رو دیگه هم خبر بدم بدون که فردا هیچ کی حق نداره بیاد. میتونم اعتبار کنم و خلاف حکمت دارم رفتار میکنم. خب این خلاف حکمت رو میشه تحلیلش کرد، میشه نشون داد، میشه نشون داد که اصلا عقلا همچین اعتباری نمی کنن. یعنی بعد بذاری گردنش بگی تو اگه عقلی این اعتبار رو نمی کنی، اگه اعتبار کردی خلاف کردی، جلوی اون رو بگیری. یعنی مکانیزم نظم داره، نظام داره، برهان به اصلاح خودش داره، اما برهان این با برهان رو فهم میکنه. برای شما تو فقه استدلال میارید، فقه کاملا اخباری نیستیم ما بگه فقط حدیث نبست، نه خیلی استدلال میاریم اما استدلال به اصلاح خودش. اینم نکته آخر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد چهارشنبه ها نه گفتم میخواید همین الان باشه اگه چیزه، ولی چند نفر نیومدن خبر نداشتن.